بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. توفیق بزرگی است که محضر شما عزیزان برسیم و گفتگوی با هم داشته باشیم. این بحث دو سه پیش فرض و پیش زمینه داره که اگه اونا رو باور داشته باشیم به طور جدی وارد این مبحث میشیم، اگر باور نداشته باشیم به نحو تشریفاتی وارد مباحثی مثل تراز انقلاب و کارمند تراز انقلاب میشیم. اولا خود این عنوان که ما کارمندی رو، فرهنگ کارمندی رو با این عنوانی که دوستان اعلام کردن دارید تقسیم میکنیم به دو سنخ کارمندی. یکی کارمندی از نوع انقلاب، از سنخ انقلاب، و یکی کارمندی وزارتخانه و اداره، مدیریت، بروکراسی، دیوان سالاری از نوع غیر انقلابی. این اولین مرزبندی که ممکنه بعضی اساساً این مرزبندی رو نفهمن یا نپذیرن، یعنی بگن بالاخره کارمند کارمنده دیگه، باز تراز انقلاب و تراز مکتب و اینا چیست؟ روش کارمندی، نوع بروکراسی و دیوان سالاری تقسیم میشه به انقلابی، غیر انقلابی، حتی ضد انقلابی. و این معناش این نیست لزومن که اون شخص یا اشخاص کارمند یا مدیر خودشون شخصا مثلا انقلابی یا غیر انقلابی یا ضد انقلابی باشن. صحبت بر سر اشخاص لزومن و منحصرا نیست، سخن از روشه. بحث در حوزه روش شناسی است، روش مدیریت، روش وزارت، روش اداره کشور و آداب کارمندی به عنوان نوعی سلوک خدمتگزارانه، سلوک اجتماعی. یک وقت در یک سیستمی که رابطه حاکم و مردم، حاکمیت و مردم، رابطه ارباب رعیتی به مفهوم فارسی کلمه نه به مفهوم عربی کلمه هست، خب تاریخ ایران سرشار است در این هزاران سال از این نوع مدیریت ها، یعنی نگاه سلطنتی به مردم، نگاه ارباب به نوکرانش، نگاه همایونی، نگاه از بالا به پایین، نگاه این که ما بر مردم منت گذاشتیم که رئیسشونیم. این نگاه غالب بوده در همه رژیم‌های سلطنتی و در پسترین نوعش در دوره پهلوی که منجر به انقلاب شد. این انقلاب یکی از معانی و پیام‌هاش این بود که دیگه بعد از اون ما باید روش مدیریت، روش وزارت، روش حاکمیت رو تغییر بدیم. هم تغییر در محتوا و هم تغییر در فرم، هم اصلاح در ارزش‌ها، هم اصلاح در روش‌ها. یعنی ارزش‌های مدیریت و روش‌های مدیریت تغییر کنه. این تغییر تو محورهای متعددی است. به چند تاش اشاره می‌کنم. بر اساس مبانی مکتبی این انقلاب، اینکه فرمودن بنا دارن که هر ساله کارمندان تراز انقلاب رو در وزارتخانه ها و ادارات مختلف تشویق کنند، معرفی کنند و اینا، کار بسیار خوبی است. منتها من خدمت دوستان عرض کردم مراقب باشیم در حد تشریفات و جشن و سرصدا و خبر و تیتر روزنامه و اینا نباشه، بی سرصداتر و واقعی تر، یعنی روشی باشه که بتونه این فرهنگ رو در ادارات، وزارتخانه ها و ساختار حاکمیت کشور احیا کنه. ما تو دهه 60 اونایتون که سنشون میرسه یادشونه، گرچه کم تجربگی و بی تجربگی در مدیریت و حاکمیت داشتیم، اما اخلاص و ساده زیستی و زهد و خدمت به خلق، بلکه عشق به خلق، عشق به مردم، نوکری مردم رو کردن، مساوات و مواسات با مردم، درد دین و درد مردم داشتن، در بالاترین سطح، بالاتر از یعنی سطح استانداردهای جهانی بود. واقعا ما چقدر مسئولینی داشتیم که هیچ کس نه از ظاهرشون، نه از زندگیشون، نه از رفتارشون اصلا نمیفهمید که اینا جز مسئولین رده بالای کشورن و دنبال هیچ امتیازی نبودن، دنبال شناخته شدن، ریا، سمعه، اینکه اسمشون شنیده بشه، بهشون جایزه بدن، مطرح بشن، ابدا. مدیرانی داشتیم تو دهه 60 زیاد که بیش از حتی کارمندانشون کار و تلاش میکردن و کمتر از اونا استفاده میکردن. اینا ارزش‌های انقلابی و مکتبی بود و مدیریت جهادی، کارمند جهادی معنیش همین بود. اصلا نگاه کارمندی به کارشون نداشتن که ساعت کار و بیلان کار و حقوق و اضافه حقوق تو این نخا نبودن. خب الان ما نمیتونیم شاید توقع داشته باشیم، گرچه توقع هست که تو دهه پنجم چه بیش از 40 سال بعد نسل بعدی تو این شرایط عیناً همون آدم ها همون وضعیت باشه، چون بعضی از همونایی که اون موقع آدم های صالح و مصلحی بودن بعضی هاشون خودشون کم کم تغییر رویه دادن. بعضی هاشون بعد 2-3 دهه که پیر شدن، چاق شدن و محافظه کار شدن و اون روش ها رو فکر کردن اشتباه بوده، گذاشتن کنار. بعضی ها هنوز هم نگذاشتن کنار. ما باید این نسل جدید مدیریت و کارمندانی که در سطح میلیون ها کارمند وارد حاکمیت میشن و میدونید کشور ما یکی از پرکارمندترین کشورهای جهانه، یعنی بسیاری کشورهایی که در حوزه مدیریت و صنعت و کشاورزی اقتصاد جلوترن از ما، خیلی هم جلوترن، اصلا این تعداد کارمند ندارن، این تعداد اداره های رسمی ندارن. نظارتشون و مدیریتاشون کم حجمتر اما هوشمندانه تر، دقیق تر، عاقلانه تر و مثمرتر هست. ما یک اصلاحاتی نیاز داریم در نظام اداریمون، در این ساختار بروکراسی و تکنوکراسی حکومتی، تو این دیوان سالاری یک اصلاحات عقلانه و عادلانه که مجموعاً میشه انقلابی، اصلاحات انقلابی نیاز داریم. هزینه و ریخت و پاش‌های زیادی داره تو مدیریت کشور اتفاق میفته. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود 4-5 میلیون کارمند که با خانواده هاشون میشن تقریباً 25 میلیون 30 میلیون نفر، یعنی تقریباً، یعنی قطعاً بیش از 1/3 ملت حقوق بگیر رسمی دولت هست که ما و شما هم جزشونیم. و این رقم کارمند و حقوق بگیر مستقیم دولت تو دنیا بسیار کمه. ما به خاطر که نفت داریم و پول مفت داشتیم، البته تا حالا ایشالله بعد از این نخواهیم داشت، امیدواریم این تحریما به اوجش برسه که دیگه ما نتونیم حتی یک قطره نفت صادر کنیم و من واقعا آرزو میکنم همین اتفاق بیفته. وقت مجبور میشید دیگه مثل بچه سرمایه‌دارا بدون زحمت مفت زندگی نکنیم، ضعفای مدیریتیمونو با نفت پر نکنیم خلأشو. وقتی که دیگه نفت مفت نبود، بعد میفهمیم که دخل و خرج رو باید حساب کنیم، سبک زندگیمونو باید اصلاح کنیم، مدیریتامون باید اصلاح بشه، اداراتمون، ساختار بروکراسیمون باید عقلانی بشه. بعد میفهمیم که اسراف، این سبک الگوی مصرف غلطه. بعد میفهمیم که نظام مالیاتیمون، نظام گمرک، واردات صادرات و قاچاق رو، نظام دستمزدها رو، نظام هر شبت که مالیاتی رو، همه رو باید اصلاح کنه. ما احتیاج به یک تحول که در روش اصلاح باشد، در ارزش انقلاب باشد، یعنی روی کرد جهتگیری و هدفگیریش انقلابی باشد ولو روشش اصلاحی و رفرم و به تدریج باشد، چون انقلاب در نظامات اجتماعی و حکومتی یک شبه نیست. اون انقلاب سیاسیه که یک شبه اتفاق میفته، یک 22 بهمنی داره، رژیم ظاهرا عوض میشه. انقلاب در نظامات اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام بانکی، نظام پولی مالی، نظام گمرک، نظام تعلیم تربیت، نظام رسانه، نظام روابط بین الملل، نظام آموزش پژوهش، نظامه. اینا دیگه هیچ کدوم مثل انقلاب در رژیم سیاسی یک شبه نیست. 22 بهمن نداره. 22 بهمن آغاز حرکتشه، نه پایان حرکتش. مطابق شده که حرکتی باشه. اراده انقلابی و جهتگیری انقلابی میخواد قدرت، عزم، اراده و به لحاظ محتوا و روش باید برنامه داشت. اراده انقلابی و برنامه اصلاحی. وقت میبینیم که اصلاح نظامات دیگه مثل نظام اقتصادی و آموزش و پژوهش و نظام بانکی پولی و اینا دیگه کار یک شبه و نیست، با شعار هم درست نمیشه. باید دانشگاه، حوزه، مدیریت ها همه با هم دست به دست هم با تعمق، با دقت، شفافیت، استدلال، آمار، پاسخگویی و بر اساس ملاکات انقلابی و ارزش‌های اسلامی. یه انقلابی که ادامه داره و هیچ وقت تمام نمیشه، اصلاحاتی که همیشه باید ادامه داشته باشه در حوزه نظام مدیریت، وزارتخانه ها، بروکراسی اداری کشور ضرورت داره. و الا اگر سیستم غلط باشه، حتی آدم های صالح میان تو سیستم، تازه قوی باشن و بعد از 20 سال خودشون فاسد نشن، بی انگیزه نشن، تنبل نشن، صالح بمانن. صالح هستن اما مصلح نیستن. وقتی نظام اصلاح نشه، نظامات اصلاحاتی شده واقعا در این 30-40 سال، خیلی چیزا اصلاح شده، اما اصلاحات نشده بیشتر است از اصلاحات شده و ما داریم هزینه میدیم. نارضایی اجتماعی داره ایجاد میشه، حق و ناحق میشه، بودجه مملکت هدر میره، آبروی انقلاب در خطره. اینا رو باید شدت دقت کنه. افراد صالح باید بیان توی دیوان سالاری وزارت و مدیریت های کشور، اما اینا صالح وقتی میتونه مصلح باشد که، یعنی اصلاح بکند که نظام و سیستم اداری و بروکراسی اصلاح بشود. این دو نکته. نکته اول پس این بود که مرز انقلابی و غیر انقلابی و ضد انقلابی در مدیریت و فرهنگ کارمندی و اداره کشور چیست؟ نکته دوم این که افراد صالح لازم است برای مدیریت ها که دوز نباشن، رشوه‌گیر، اهل اختلاس، خائن، تنبل، با مردم بد اخلاق، متکبر، اینا نباشن، صالح باشن. اما صالح بودن لازم است اما کافی نیست. برای مصلح بودن یک شرایط و ساختار درستری مورد نیازه. حالا این شاخص ها رو میتونید خودتون بشمرید، همه تون بارها شنیدید، خودتون میدونید، اصلا بهتر از هر کس خود شما میدونید شاخص های کارمندی و مدیریت تراز اسلام، تراز انقلاب چیست. و روایات در این باب زیاده، مطالعات اجتماعی در غرب و شرق عالم زیاد شده، با مبانی درست، با مبانی نیمچه درست و نادرست، هر ستاش شده. بعضی شاخص ها که برای ما و شما کاملا شناخته شده است، من از باب یادآوری به بعضی روایات، آیات و روایات اشاره میکنم در این باب. بله، فرض بفرمایید در این باب که نوع مواجهه این معیارها، یکیش مربوط به نوع مواجهه کارمندی و مدیریتی با کاره. مثلا کسی که تخصص کاری رو نداره و دست و پا بزنه برای پذیرش و مسئولیت، در روایات ما خائن حساب شده. یعنی هر کس در یه اداره و سازمانی تلاش کنه برای مثلا مزیت بیشتر، یه پستی، یه مسئولیتی رو تو اون اداره بگیره، در حالی که یا تخصص نداره که دیگه 100% خائنه، یا تخصص دارد اما میدونه کسی دیگری همونجا در دسترس، او از من متخصص تر است، او مفیدتر است به حال مردم از من. تو روایت دارن اگر حتی خودت هم دنبالش نری، به تو تعارف کنن، پیشنهاد کنن آقا شما بیا مسئول فلان چیز بشو، شما میگی که من بلدم هستم ولی فلانی بلدتره. در روایات ما هست که اگر بهت پیشنهاد و تعارف کنن و بپذیری در حالی که میبینی کسی از تو صالح تر است، تو خائنی. حالا بگردید خائنین رو پیدا کنید تو اداره های خودت. در روایت اینه که میفرماد خائن به کی؟ میفرماد فقط خان الله، به الله خیانت کردی، و رسوله، به پیامبر خیانت کردی، به دین، و المؤمنین، یعنی به کل جامعه دینی خیانت کردی. خب اینا شاخص های مهمیه. کسی که لیاقت و عرضه و کفایت یک کار رو نداره، یا به قدر کافی نداره، یک پروژه ای رو به عهده میگیره که عرضه نداره درست جمع جورش بکنه، از یک پروژه کوچک محلی، روستایی، منطقه ای تا یک پروژه ملی، این خائنه، خیانته. تو هر رشته هستی، نفت، کشاورزی، صنعت، نمیدونم دامداری، گمرک، مالیات، اینا. حالا نمیگم اونایی که خیانت که روشن مفتور روایت میفهمد اینایی که رشوه میدن و رشوه میگیرن کلاهما فی النار. پیامبر اکرم فرمودن من تضمین میکنم هم اونها که رشوه میدن هم اونها که رشوه قبول میکنن هر دو قطعا جهنمی هم. هر چند میخوان برن حرم و زیارت و اینا برن جهنمی هم. این روایت صریح پیامبر. یعنی اگه اینا جهنم نرن پیامبر میفرماد من پیامبر نیستم. هر کس رشوه بگیره و رشوه بده. تبعیض در ادارات تو روایت ما خیانت. یعنی نگاه نکنی به حق، نگاه کنی به آدما، نگاه نکنی که حق چیست، نگاه کنی این کیه اون کیه. خیانت. کاری رو باید 100 ساعت 200 ساعت روش مطالعه کنی 50 ساعت مطالعه کنی. خیانت. کاری رو با بودجه کمتر از بیت المال میشه تمام کرد، 1.5 برابر بیشتر خرج کنی از بیت المال. خیانت. به مردم بگی وعده دروغ بدی، بگی آقا من این کارو میکنم بیام اینجا این کارو میکنم، یا برو 20 روز دیگه این کار انجام میشه و نشه. خیانت. پیامبر فرمودن کسانی که تو حاکمیت به مردم دروغ بگن و حق و ناحق کنن مشرکن. مشرک یعنی اصلا مسلمون نیستین، مثل بت پرستی. دروغ گفتن به مردم، وعده دروغ دادن، توهین کردن به مردم از موضع حاکمیت، یعنی مردم رو به مردم تعابیری طوری با لحنی حرف بزنی که یعنی تو کاری نیستی، اصل منم اصلا. مردم رو وادار کنیم تو ادارات و وزارتخانه ها که در برابر ما تملق بگن برای که مشکلشون حل شه. خیانت. تک تک اینایی که دارم میگم برای هر کدام روایات و احادیث متعدد ما داریم و آیات قرآنی داریم. این میشه کارمند تراز انقلاب، تراز مکتب. منت گذاشتن بر مردم یعنی کارش مشکل کسی رو حل کنی و منت بگذاریم، بگیم که برو دیگه کارتو من حل کردم، اگه من نبودم چی کار میکردی. اینا همه روایات ها. هایی میگم حکومت دینی، حکومت دینی، حکومت دینی با چراغونی نیمه شعبان و سیاه‌پوشی عاشورا نیست. اونا رو که بی دینای هم بلدن بکنن. حکومت دینی معیارش ایناست. کاری رو که بلد نیستی نپذیری. کاری رو که میتونی امروز انجام بدی تو روایت میفهمد اگر بتونی امروز یک کاری بکنی، مشکل کسانی رو مردم رو حل کنی و نکنی، بگی فردا این کارو میکنم، خیانت. همین امروز که میتونی باید انجام بدی. اجازه بدی تملق تو بگن، چاپلوسی تو کنن. اینم همینطور. بعد اصلا شما ببینید این مسئله گزینش، آموزش، این چیزایی که اول انقلاب مطرح شد برای کارمندا تو اداره ها که حالا گاهی درست عمل شد، گاهی هم بعضیا کم درست عمل نشد، بعدم که دیگه کلا ولش کردن. اصل اینا، همه اینا، یعنی گزینش، آموزش، اینا در حوزه کارمندی و ادارات، اینا همش در جهت دفاع از حقوق مردم بود که آقا هر کسی نیاد بر سرنوشت شما مسلط بشه، دین داشته باشه، شرف داشته باشه، تعهد داشته باشه. تخصص لازم است، کافی نیست. متخصص غیر متعهد دزد سر گردنه است. آقا تشبه و اختلاس ها و دزدی های بزرگ رو متخصصین میکنن. آدم های غیر متخصص دل دزدی بلدن. 500 میلیارد بیزه خیره اینا همه متخصص هم. شاگرد اولای دانشگاه ها فوق دکتری، دکتری تو حوزه بانک، تو حوزه بیمه، تو حوزه گمرک، تو حوزه فلان، همینا، چون بلدش کار کنه. همون 3000 میلیاردی بعدن سازمان بازرسی بود، کی بود آمد تو تلویزیون همون چند سال قبل گفت ما 13 بار نمیدونم چقدر از اینجا بازرسی کرده بودیم، نفهمیدیم. همه اینا رو مثلا زیر رو نفهمیدن، داره جابجا میشه. اینجوریه، این یعنی تخصص دیگه. دزدیای خرکی زود لو میره، معمولا هم مبلغش کمه. دزدیای کلان پیچیده تخصصیه. اینایی که میگن آقا تخصص کافیست، تعهد لازم نیست. اینکه آدما کی باشن، صالح یا فاسد باشن، دین داشته باشه یا نه، این لازم نیست. ساختار درست باشه، قوانین درست باشه، سیستم باید درست. خب سیستم، این سیستم، این قوانین، این هم ساختار، همه هم توش تعریف شده که طبق این سیستم نباید هیچ دزدی بشه قاعدتا. نظارت دیگه تعریف شده دقیق رو کاغذ سیستماتیک، چارتاشو کشیدن. اما در عمل این سیستم رو کی باید اجرا کنه؟ آدم ها. آدم دزد فاسد از بهترین قوانین سوء استفاده خودشون میبره. قانون خوب لازمه ولی اصلا کافی نیست. سیستم خوب لازمه کافی نیست. این جهت دوم. اول عرض کردم که صالح بودن لازمه، برای مصلح بودن سیستم باید درست باشه. گاهی بعضی سیستم ها شیبشون به سمت رشوه و فساده، ناکارآمده. به جایی که حل مشکلات مردم رو بکنه، غیر واقع بینانه یک شعارهایی میده، بعد در عمل قانونش مشکل داره، ساختارش مشکل داره، نظارتش واقعی نیست، پاسخگوییش واقعی نیست، رو کاغذه. آدم صالح هم سخت میتونه مدیریت کنه توش. یعنی اگه بخواد ساخت و پاخت و خیانت و قانون شکنی نکنه، سیستمش با کله میخوره زمین، ورشکست میشه، خودش عزل میکنن، میگن ناموفق بود. خب اینا مشکلات سیستمه. ولی از این طرف قضیه هم نگاه کنید، سیستم اصلا درست، بهترین سیستم، سیستم چیه؟ قانون، بهترین قانون. قانون چیه؟ کاغذ و نوشته و کلمات و ایناست. کی وسط باید اینا رو بفهمه، عمل کنه، نظارت کنه؟ آدمای هم. یه آدم متخصص غیر متعهد و فاسد از بهترین قوانین در درستترین ساختارها باز میاد کلاشی میکنه. توضیح هم میده 13 بارم میری بازرسی نمیفهمی. ما اگر بخوایم مردم درست باشن باید خودمون درست باشیم. اگر حاکمیت، حاکمان درست عمل کنن، مدیران در سقوه درست عمل کنن به وظیفشون، در 95% جوامع دنیا مردم درست میشن. الناس علی دین ملوکهم. مردم نگاه میکنن اینایی که قدرت دستشونه برای ما تصمیم میگیرن، تصمیم سازی میکنن، رئیسن، یک امضای او یه مرتبه صدها میلیون میلیاردها پول جابجا میکنه، یک امضای او سرنوشت یک میلیون خانواده رو یه مرتبه بالا پایین میبره. اونا کیان؟ چی میگن؟ حاکمان اگر دروغ بگن مردم هم دروغ میگن، دزدی کنن مردم هم دزدی میکنن. اگر به مردم درست توضیح ندن که آقا ما داریم مالیات از شما درست و عادلانه و عاقلانه میگیریم و داریم درست جایی که به نفع شماست خرج میکنیم، مردم مالیات میدن. ولی وقتی او رو نبینه، شک کنه، مالیات نمیده. آقا همیاران بعضی کشورها هستن تا ریال آخر مالیاتشون رو ندن خوابشون نمیبره. برای که یک قانون سفته، دو دقیقه، سه شفافه. یعنی میدونه این پول مالیاتی که داره میده برمیگرده به خودش، تو جیب فلانی و فلانی نمیره، اون نمیخوره، بچه اون نمیخوره، خودش نمیخوره، باندش، قبیلش، حزبش نمیخورن، برمیگرده برای مردم صرف میشه. لذا این همه تأکید ما داریم در منابع اسلامی شیعی که خودتون رو اصلاح کنین. حاکمیت خودش رو بیشترین توانش رو بذاره رو اصلاح خودش، جامعه اصلاح میشه. اون بخشش که اصلاح نشد، با قانون، نظارت، تشویق، تنبیه، مجازات کن. ولی 80-90% اصلاح ماست، نه اصلاح مردم. ما اگر اصلاح بشیم، یعنی مدیران، حاکمیت، کارمندان، مردم خودشونو تطبیق، وقتی ببینه توی یک اداره قول میدن به قولشون عمل میکنن، وعده میدن دروغ نمیگن راست میگن، وام میدن عادلانه میدن، توضیح میکنن، پارتی بازی نمیکنن، چیکار میکنن چیکار. خب کم کم مردم میفهمن که اگر بخوان راحت زندگی کنن باید دروغ نگن راست بگن، باید مالیاتشون بدن، نباید ندن. توی یکی از کشورها من رفتم، پدر مالیات نداده بود، زنش و بچهش رفته بودن گزارش داده بودن به دولت که این پدر ما، شوهر ما مالیاتش نداده. اینجوری میکنن، با این که صحبت آخرت و دین و عالم محضر و خداست و اینا هم نداره، ولی میگه که اگه مالیات ندیم فردا که پیر شدیم حقوق بازنشستگی بهمون نمیتونن بدن، ندارن که بدن، اونا رو از همین مالیات ها میدن. وقتی بی خانمان شدی یه اتاق اجاره ای بخوام بدن باید از همین مالیات ها بدن، ندارن، وقتی ندارن نمیدن، بعدا خودم بدبخت میشم یا یک کسی مثل من. ببینید، شفافیت، صداقت، عدالت، اینا همون دستورات اسلامه. چرا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان که من نسب نفسه للناس اماما؟ هر کس در هر سطحی خودش رو به عنوان مدیر، رهبر، پیشرو، مسئول داره معرفی میکنه یا یک مسئولیتی رو میپذیره، فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. قبل از اینکه بخواد بقیه رو درست کنه، اول خودش رو درست کنه. این فرمایش از تعمیره. این میشه حکومت شیعی. این میشه مدیریت و دیوان سالاری شیعی اسلامی. میگه آقا حضرت امیر میگن هر کس میخواد بقیه رو درست کنه اول خودت آدم باش، اول کار کن تو اداره تو، حوزه ریاست تو، سوء استفاده و راندخاری و دروغ و خیانت و رشوه و بانبازی و وعده دروغ و تنبلی و مفخوری و از زیر کار در رفتن و با مردم بد حرف زدن و جواب مردم رو ندادن و اینا رو درست کن. فلیبدأ به تعلیم نفس، اول خود ساختار خودتون رو اصلاح کنین، با مردم درست حرف بزن، به مردم درست خدمت کن، قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه بخوای بقیه رو اصلاح کنید اول خودتون اصلاح بشید، به ما، به امثال ما و شما، هر کسی تو کار خودش. بعد میفرمان ولی یکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. میفرمان فکر نکنید خیلی زیاد بخشنامه کنید، دستور بدید مشکلات حل میشه. نه، مردم قبل از اینکه به زبان و قلم و بیان و صدا و سیما و رسانه ها و سخنرانی ها و نماز جمعه های شما، بخشنامه های شما نگاه کنن، به طرز سلوک شما نگاه میکنن. ببین آقا این تعبیر از تعمیر 1300-1400 سال پیش داره مترقی ترین و واقعی ترین اصول مدیریت رو داره توضیح میده. میگه کاری کنید که کارمنداتون از رو رفتار شما بفهمن که کارمند تراز انقلاب کیه، نه که یک جور دیگه ما عمل و زندگی میکنیم، یک جور دیگه با مردم حرف میزنیم. یعنی اصلا بس که خلوت و جلوت ما، امثال خودمو میگم، متفاوت که قطعا هست، متناقض گاهی. بله ببین، خلوت و جلوت، حریم خصوصی عمومی یک فرقی داره. معلوم آدم تو خونش یه جوره، تو خیابون یا تو اداره یه جوری دیگه. معلومه که حریم عمومی خصوصی فرق، آدم تو خونش با پیجامه راه میره، طرز صحبت کردن و حرفاش و اینا فرق میکنه با زن و بچه‌ش و شوهرش و اینا تا تو خیابون و اداره. این فرق که باید باشه، اخلاق حریم خصوصی با اخلاق حریم عمومی آدابش یکی که نیست، ولی اصولش باید یکی باشه. یعنی ای که ما با مردم که حرف میزنیم از یه ارزشایی، خودمون که داریم عمل و مدیریت میکنیم با یه ارزشای دیگه، با یک ملاکای دیگه. این غلطه. و به شما بگم، من عقیده دارم هر جا مردم به مسئولین بی اعتماد یا کم اعتماد شدن یا بشن، جاییه که همین دستورالعمل از تعمیر رو عمل نمیکنیم. میفهمن مردم، میفهمن که ما کیا راست میگن کیا دروغ میگن. هم بچهای ما میفهمن. دیدید ما بچه‌هامون رو میخوایم تربیت کنیم، بهترین حرفای دنیا رو به بچه‌هامون میزنیم، در حالی که اغلب اونا رو نه باور داریم نه خودمون هیچ وقت عمل کردیم، ولی میگیم اونا باید عمل کنن. بعد اون میگه خیلی خب، حالا فرمایشات تمام شد، مؤدبش میگه حد فرمایشات تمام شد، بی ادبش هم میگه که دیگه تمام شد، حالا دیگه برو تو بلنوال کن، من دنبال کارم، من همه جور زندگی میکنم که تو کردی، نه اونجوری که تو گفتی. بچه های ما میفهمن ماها که دروغ میگیم که راست میگیم. ممکنه بترسه یا از روی ادب بگه بله بله چشم چشم، کار خودشو میکنه. او کار خودش، او کاریه که از من دیده، نه اونه که شنیده. مردم با مدیران همینطوره. اینه که حضرت امیر اینقدر حساسن رو این قضیه. میفرمان اگر برای خدا خالصانه وارد مدیریت و کارمندی و خدمت به خلق بشید، خداوند شما رو یاری میکنه، کمکتون میکنه، از همه مشکلات شما رو عبور میده خدا. که اصلا بعدن پشت سر نگاه میکنیم تعجب میکنیم، باور نمیکنیم چجوری ما این مشکلات رو ازش عبور کردیم. تو نکردی، خدا کرد. ولی چرا کرد؟ برای که دید تو صادقی و خادمی، خدا کمکت کرد. و الا به روش طبیعی نمیتونستی از همین موانع رد شی، برای که انقلابای دیگه رد نشدن، شکست خوردن همون قدمای اول. شما دیدید همین زمان خودتون 4-5 تا کشور انقلاب و نیمچه انقلاب شد، همه شکست خورد، حالا ولو موقتا، یا جنگ داخلی شد، یا اشغال شد، یا کودتا شد، هرج و مرج شد، هیچ کدومش به نتیجه نرسید. خب حالا اینجا ما به نتیجه رسیدیم، 40 ساله داریم پیش میریم، نظام سازی کردیم، داریم تمدن سازی میکنیم، ضعفامون رو باید برطرف کنیم. خدا کمک میکند در صورتی که تو این مسیر حرکت کنیم، و الا کمک نمیکنه، توفیق رو سلب میکنه. بعد مدیریت بر ابدان، یعنی بدنها، مدیریت بر اجسام خیلی کرامت نیست، خیلی قابل اطمینان نیست. مدیریت بر قلب هاست که کارآمده. اگر قلب ها مدیریت شد، اجسام و اجساد خودشون میان، خودکار میان، ابتکار میکنن، خلاقیت میکنن، فداکاری میکنن، به تو هم گزارش نمیدن به رئیسشون. اگر قلب ها فتح شد و قلب ها با صداقت فتح میشه، خداوند تو قرآن میفرماد که شما که قبیله قبیله، دهه ها دهه ها با هم جنگیدین، پر از کینه بودین، اوس و خزرج در مدینه، نمیدونم مکی و مدینی، انصار و مهاجر، کی کی، قبیله به قبیله شما اصلا همگر قبول نداشتین، مدام تو جنگ بودید، چی کار شد یه مرتبه الف بین قلوبکم، چی شد یه مرتبه قلباتون به هم گره خورد، جوری برادر و خواهر هم شدید که کل زندگیشون رو توی مکه، مهاجرین تو مکه گذاشتن آمدن لخت دست خالی، قد فداکاری مهاجرین کردن، بعد انصار در مدینه فداکاری بزرگی دیگری، هر چه داشتن با اینا نصف کردن، خونش رو با اون نصف کرد، گوسفند و اسب شتری داشت نصف کرد، غذاش رو با اون نصف کرد. خداوند تو قرآن میفرماد چی شد شما ها که همه کینه داشتید به هم، هیچ کس روی دیگر رو آدم حساب نمی کرد. آقا یه قبیله عرب با قبیله دیگه طرف پاشو دراز کرده بود وسط خیابون، او داشت رد می شد، بهش گفت پاتو جمع کن، گفت برو از خیابون دیگه کوچه دیگه برو، گفت برای چی از کوچه دیگه برم، پای که جلوم درازه قطعش میکنم، گفت اگه جرأت داری دست به شمشیر ببر، اگرم جرأت داری از روی پای من رد شو، اگه سایت بیفته رو پام حسابت با شمشیرمه. اینا ببین، اینا دو تا قبیله، بعد زد پای او رو قطع کرد، اونا زدن او رو کشتن، یک جنگ بین دو تا قبیله سرهمی بچه بازی ها شروع شد، با هم جنگیدن هم دیگر رو کشتن. اینا بودن. یک قبیله میگفت میمون، قبیله میمون شما آمده توی زمینای قبیله ما، جنگ شروع شد. آخ پیامبر از این مردم مردمی ساخت که تو جبهه شنیدی دیگه مجروحین افتادن تشنه آب میارن بدن، میگه نه بدید به اون برادر دیگه، او تشنه تره، میره سراغ او میگه بده به یکی دیگه، بعد بر میگرده به اولی میبینه شهید شده. خداوند تو قرآن میگه کی شما رو از اون حالت به این حالت در آورد؟ با هزار هزار میلیارد پول نمیتونستیم این کارو بکنی؟ با پول مگه میشه اینجوری آدما فدایی هم دیگه بشن، عاشق هم بشن؟ با زورم نمیشد. آقا اون چیزی که باعث میشد تو دهه 60 زمان جنگ کسی که امام رو اصلا تو عمرش ندیده از نزدیک فداکاری کنه، ما تو خیبر ساحل شرق دجله 40 کیلومتر تو عمق عراق تو محاصره بمباران شیمیایی، یکی از بچه‌ها داشت شهید می‌شد، همونجا هم جنازه‌اش موند، احتمالاً جزو همین مفقودینه که میارن ایسالا. آخرین حرفش به ما که من مجروح بودم افتاده بودم کنارش، گفت ماها که هیچکدوم نمی‌ریم عقب، ولی تو محاصره بودیم بمباران شیمیایی 40 کیلومتر تو عمق. گفت که ولی اگر کسی رفت عقب شما دقت کنید، رو رفتیم پیش امام بگید آقا ما رو ببخش، این خاکریزو نتونستیم نگهداریم، داره شهید میشه، بدنش آشولاش. یا آخرین حرفش بوده. شما با پول میتونید همچی کاری بکنید؟ یا با زور یا با فریب؟ جهاد سازندگی چجوری بود؟ فضای کارمندی نبود اصلا، عشق به خدا، عشق به خدمت به خلق بود. کشور رو آباد کرد، سریع ترین آبادی ها در استانداردهای جهانی همون موقع اتفاق افتاد. هیچ کس هم بدونه اصلا حقوق میگیره نمیگیره چقدر. من خیلی از رفقای داشتم اون موقع که همون زمان ها شهید شدن، یه مسئولیت های البته پایین داشتن، ولی چندین نفرشون رو من میشناسم اصلا اینا نمیدونستن حقوقشون چنده، و وقتی میخواست بره حقوق بگیرن، حالا اون موقع مثلا 1500 تومن بود مثلا. من یادمه که مثل که فکر کرد مثلا داره میره اختلاس کنه، یه همچی حالت حال بدی داشت، فکر میکرد اینکه حقوق بگیره این خیانت به مردم و بیت المال، من باید هیچی حقوق نگیرم. او هم که میگرفت بره زن بچهش و اینا. خب حالا اونا اصلا حرص بر مسئولیت، مهمترین معیار کارمند تراز انقلاب اینه که دست و پا نزنی برای مراتب بالاتر. هر کس میبینید که داره تلاش میکنه که یک مقام بالاتری توی کشور تو ساختار پیدا کنه، تو روایت داریم پیامبر فرمود اصلا چون این کسانی رو ما عمدن به هیچ وجه بهشون مسئولیت تو حکومت نمیدادیم. یعنی هر کی بیشتر حرص میزنه، دست و پا میزنه، اینه میبینه، او رو میبینه، دروغ میگه، تملق میگه، پاشو میذاره رو شونه او، دستشو میگیره تو جیب او اینا که یک جوری بره بالا، به قول خودش بالا، بالای با این معیار. پیامبر فرمودن انا والله، ما به خدا سوگند، لا نولی علی هذا العمل، هرگز هیچ ولایت، هیچ سطحی از ولایت، مسئولیت، مدیریت نمیدیم احدا، حتی به یک نفر که چی؟ سأله، یک نفر از اینایی که هی میخواد مقام، میخواد پست، میخواد شغل، میخواد تلاش داره میکنه که وزیر شه، وکیل شه، مدیر کل شه. پیامبر فرمود اینا خطرناکن، چون اصلا هدفش خدمت به خلق نیست، یه هدفش خدمت به خودشه. بله، یه وقتی کسی هست یک مهارتی، یک تخصصی داره، میگه اگر من فلان جا برم مثلا مسئولیت پیدا کنم، میتونم 10 تا مشکل مردم حل کنم. این برای خدا اگه میره او بس دیگه. و خب یه البته دیگه دروغ نمیگه، وعده دروغ نمیده، کلاش نیست، واقعا الهی صادقه و واقعا برای خدمت به خلقه. او استثناش همونه که خودتو معرفی کن، آقا برای این کار میخواید، من به نظرم از بقیه شایسته ترم، این توانایی رو دارم، این تجربه رو دارم، من دارم خودم عرضه میکنم که معرفی میکنم که اگه این مسئولیت به من بسپرید، من این خدمات رو واقعا میتونم بکنم. این عیبی نداره، این رقابت تو انتخابات و فلان اگه اینجوری باشه اشکال نداره، ولی خب اکثرا اینطوری نیست. معیارش هم میدونین چیه؟ اگه یک شغل، یک مسئولیت، یک مدیریتیه که مسئولیت داره ولی اضافه حقوق و امکانات مادی خیلی نداره، ببینید چند نفر داوطلب داره. حالا مثلا من شما سوال میکنم، الان انتخابات های شورای شهر، روستا، مجلس، ریاست جمهوری، نه کل کشور، مسئولین ما کلن مردم انتخاب میکنن دیگه، همشون هم دانشگاهی و اینا هم دیگه، خروجی های دانشگاه هن اغلب، و مردم هم دارن انتخاب میکنن. خب همینا دو سه تیپن مثل هم که نیستن. این تعبیر که هر کس، پیامبر فرمودن سأله ولا احدا حرس علی، هر کس ما ببینیم حرص میزنه که به مسئولیت ها به عنوان پست نگاه میکنه، یه موقعیت، به عنوان یک امتیاز، امتیاز مادی نگاه میکنه، ما به اونا مسئولیت نمیدیم. چون بعضی هم آمدن موقع مبارزات و جنگ و جهاد و انقلاب اینا نبودن، فداکاری، بعد که حکومت رسید و تشکیل شد و محکم شد و اینا، و حالا پیامبر مسئول میخوان تعیین کنن، بعضیا میامدن هی منشستن کنار پیامبر و یا صف اول نماز و فلان و اینا، و آقا صبحکم الله و مساکم الله و اینا، و خلاص ما هستیم در خدمتیم اینا، پیامبر اصلا محلشون نمیذاشت. و هی گفت آقا اینا خب آمدن یک مسئولیتی، یک کاری بهشون بدیم. اینا فرمودن که انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علی، به خدا سوگند کسی که حرص بزنه و بخواد نقشه میکشه هی مقام بالاتر بگیره، ما به او همچی مسئولیت نیم. چون این اصلا نگران نه حقوق مردمه، نه دغدغه خدا رو داره، اصلا نه حق الله نه حق الناس، این فقط دنبال منافع خودش. فرمودن انا لا نستعمل على عملنا من يريده، ما کسانی که نقشه میکشن دنبال شغلن تو مدیریت و حکومت، ما اونا رو به کار نمیگیریم، اتفاقا دنبال کسایی میریم که فرار میکنن، فرار میکنن، چون میدونن اینا مسئولیت داره، حق الناسه، اونا رو میریم میگردن بین اونا، میفهمم او واقعا هدفش خدمت به خلق نه خدمت به خودش. فرمودن لن نستعمل، لا نستعمل الا عمل نامن اراده، به عبارات مختلف هر کی تو این نخوا باشه ما نمیذاریم بیاد تو حکومت. شاخص دیگه اینه که با مردم، فرمودن حضرت امیر فرمودن با مردم جوری رفتار کنید، خالتون ناس مخالطتن، طرز برخورد با مردم با ارباب رجوع، که امتتم معها بکوا علیکم، اگه فردا یک اطلاعیه زدن که این آقای مدیر یا کارمند دیشب فوت کردن، سکته کردن، فرداش مردم گریه کنن. فهمیدن این میشه کارمند تراز انقلاب، که او کسایی که بودن بگن عجب فلانی، یادت فلان کارمونو چجور خدمت کرد، صادقانه، بی توقع، مؤدب، متواضع، تلاشش هم کرد، حالا اگرم نتونست تلاشش رو کرد. حتی همین فهمیدن این هم به مسئولین حکومتی گفتن، هم به علما و روحانیون گفتن، هم اصلا به همه مؤمنین گفتن. فرمودن تو هر محله، جامعه، شهری، کشوری هستی، جوری به مردم خدمت کنید، محبت کنید، که امتتم معها، اگر مردید، شبش مردید، بکوا علیکم، فردا همه اشک بریزن، گریه کنن براتون. ناراحت باشن. و ان اشتم حنوا الیکم، اگر فردا دیدنتون زنده اید دوباره آمدید سر کار، همه خوشحال باشن، خب الحمدلله هنوز فلانی سر کار، امیدی هست. این میشه کارمند تراز انگل. حاکمی باش مثل امام که وقتی از دنیا رفت بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر برگزار شد، وقتی هم آمد بزرگترین استقبال تاریخ برگزار شد، وقتی هم رفت بعد از 10 سال که او 10 سال همش هم جنگ و تحریم و ترور و مشکلات و کوپن و موشک و اینا بود، ولی چرا بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر اتفاق افتاد که تا الان در شرق و غرب عالم همچی جمعی نبوده؟ همه گریه کردن، 10 نفر دق کردن از غصه. حضرت امین فرمودن حکومت دینی، مدیریت اسلامی، تبلیغ دینی اینجوریه، باید اینجوری عمل کنید. دیگه چی؟ عدل و انصاف باید جوری رعایت کنی که حضرت امین فرمودن که اگر برادر پدر و مادرت آمدن تو اداره چجوری عمل میکنی؟ میخوای معطل نشن، اذیت نشن، توهین بهشون نشه، درسته؟ مشکلشون زود حل شه. فهمیدن کارمند تراز انقلاب از دمی فهمیدن کسیه که همه مردم رو مثل مادر و برادر و پدر و خواهر و بچه خودش ببینه، فرق قائل نشه. یعنی هر زنی که میاد بگه این خواهر من یا مادر من، هر مردی که آمد بگه این برادرمه یا پدرمه یا پسرمه. از دمی فهمیدن اینجوری انصف الناس من نفسک، وقتی با مردم روبرو میشن حاکم و مدیر اسلامی باید خودتو او طرف میز تصور کن، فکر کن تو ارباب رجوعی، خودتو جای او بگذار. انصف الناس من نفسک، علیه خودت انصاف بده که اگر تو به جای او بودی می آمدی توی اداره با تو اینجوری حرف می زدن ناراحت می شدی یا خوشحال می شدی؟ خودتو جای او قرار بده، بعد عملو انجام بده، بعد خودت و دیگه چی؟ من خاصت اهلک، مراقب نزدیکترین نزدیکانت، فامیلت، خانوادت، باندت، قبیلت، حزبت، مراقب باشی. یه وقت به اینا امتیاز بیش از بقیه مردم حق نداری بدی. و من لک فیها هوا من رعیتک، و اونایی که هواشونو داری هوای نفس تو به طرف اوناست. یعنی یه کسایی رو که یه منافعی داری یا عواطفت یا منافعت به سمت اوناست، فرمودن خیلی مراقب باشی یه وقتی جنبه جانب خودت رو یا خاصت اهلک، نزدیکانتو یا اونایی که بالاخره بیشتر دوستشون داری، مراقب باشی یه وقت به اینا، بین اینا با بقیه تبعیض قائل نشی، نگی اول مشکل ای رو حل کنم بعد بقیه. هر کی او میبینی باید بگی این خاصه اهل منه، این خودمم، این برادرمه، این میشه کارمند تراز انقلاب. که تو فرض کنی من او بره میزم، این ای بره میزه، اگه من به جای او بودم دوست داشتم با من چجوری برخورد بشه و دوست دارم با من چجوری برخورد نشه. این یک. دو، فرمودن مواظب باش هی قش نکنی طرف فامیلات و حزبت و قبیلت و همشهریات و خودت و خانوادت و هی قش اینوری نکنی. وقت انصاف بده علیه خودت. بعد دیگه چی؟ شاخصه دیگه، وبسط لهم وجهک. کارمند تراز انقلاب فرمودن در حکومت اسلامی هر کارمندی، هر وزیر، وکیل، استاندار، مسئول اطلاعات، سپاه، فلان، هر کس هر جا هر مسئولیتی داره، گوش کنین خواهش میکنم، دستگاه قضایی، قاضی، فرمود این چند تا مشخص، وبسط لهم وجهک، باید حتما با مردم با لبخند رو بروش. این اداره اسلامی. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن در حکومت دینی اسلامی اینه که تو هر اداره ای در سه قوه مردم میان باید از طرف اون مسئول لبخند ببینن، بست وجه، یعنی ببینن چهرش بازه، لبخند بزنه، با محبت، با ادب حرف، یک معیاره. الان ما چند درصد هم کارمندامون با مردم اصلا لبخند میزنن؟ اصلا باش دو بار ازش سوال میکنه ممکنه با پاشو فوشت بده، با اردنگی بنزد بیرون، کارت میزه عقب. لذا این کسا حق ندارن مسئولیت با ارباب رجوع پیدا کنن. یکی از کسایی که برش حرامه با مردم سر و کار مستقیم حکومتی داشته باشه، یه دفعه چیزی میگه، بار دوم که میگی دیگه میگم بخوام یعنی چی؟ برای چی دو بار میگی؟ یا چرا دو بار باید بهت بگن؟ اصلا لذا بر من، امثال من حرامه، حق ندارم شرعاً بیام یک کاری رو چیز کنم که مدام با مردم سر و کار دارم. آقا این قاعده اسلامی، نمره بدین به خودتون هر ماه، هر سال تو همه اداره ها، وبسط لهم وجهک. حضرت امیر فرمودن در حکومت دینی تمام مسئولین، مخصوصا اینا که با مردم سر و کار دارن تو ادارات و وزارت خونه، باید حتما حتما لبخند رو لبشون باشه، حتی اگه مشکل شخصی دارن، اجاره خونش عقب افتاده، تو خونه با زنش با شوهرش دعوا داشته، تو اداره که میاد باید با لبخند به مردم باید لبخند بزنه. وابسط لهم وجهک، واجبه. یعنی مردم که میان بگن ای عجب حکومت مهربانی داریم، عجب حاکمان مؤدبی داریم، به فکر ما هم. دو، و الن لهم جانبک، متواضع باش پیش مردم، از موضع بالا. تازه بعضی دیدی میخوان مشکل مردم حل کنه، یه داشت گرفته، خب بگو آقا مشکل این رو حل کنه. حتی امین میگه اصلا حق نداره جلو ما مردم حرف میزنی. الن لهم جانبک، مؤدب و متواضع باش جلوی مردم. فرمودن حق ندارید تند صحبت کنید، صداتون رو بالا نبرید در برابر مردم، نگاه تند به مردم نکنید. الن لهم جانبک، لین یعنی نرمش، یعنی مردم شما رو در حکومت باید کاملا نرمش ببینن، ادب، تواضع، نرمش، لبخند. یعنی مردم باید فکر کنن با مادرش با پدرش روبرو شده، با خادمش روبرو شده. هر کی نمیتونه این قدرت رو نداره، یعنی مثل بنده است، حق نداره، حرام مسئولیت بپذیره، مخصوصا ارتباط های مستقیم با مردم. یعنی حضرت امیر میگن اون اداره اسلامی است که وقتی مردم میان میرن بیرون راضی باشن، بگن عجب آدم های مؤدبه، با اخلاقی بودن، عجب متواضع بودن، مهربان بودن، به من لبخند زد، مشکلات من ولو حل نشد ولی اعصاب من آرام شد. حتی اونی که نتونست مشکل منو حل کنه ازم معذرت خواهی کرد. میدونید تو روایت حضرت امیر دارن که از مردم معذرت خواهی کنید ولو هیچ خطایی نکردید. مسئولین بگن که من کار خطایی نکردم ولی چون این مشکل شما الان حل نشد، مثلا فلان مانع قانونی یا چی رو داره، ولی من از شما معذرت میخوام. از کجا تو دنیا همچی حکومتی بوده و هست و خواهد بود؟ اینا ملاک اسلامی بودنه دیگه. چی؟ این دیگه میترسم بگم چون اصلا امکان تقریبا نداره. و آسل بینهم فی اللحظت و النظره، فرمودن با مردمی که میان اونجا چنان مساوات باید برقرار کنی، برابری، همه برابر، که حتی اگر به یک کسی 5 ثانیه 10 ثانیه نگاه کردی، به او یکی دیگه هم 10 ثانیه نگاه کن، به او یکی دیگه هم نگاه کن. نکنه یک دین نشستن به یکی لبخند میزنی، به یکی دیگه سور برخورد. اگه به یکی لبخند زدی به همه باید لبخند بزن. نکنه برای یکی چای بیاری از ارباب رجوع به بقیه، نه، اگر آوردی برای همه باید بیاری، یا برای هیچکس. آسه یعنی مساوات، آسه یعنی برابری، 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 برابری. حالا من از شما سوال میکنم، اگر اینا رعایت بشه کی از عصبانی میشه از مسئولین؟ دشمن میتونه بیاد سوء استفاده کنه؟ اصلا امکان این جنایات و تخریبایی که شد و اینا خواهد بود؟ شما ببینید تو همین قضیه بنزین 3 ضلع داشت. یک ضلعش بی ارزگی و ناکارآمدی مدیریت بود، مردم رو عصبانی کردن. یک بعدش دشمن بود، شبکه های تخریب. یک بعدش هم یه عده بچه که آموزش ندیدن همینجوری زود راه میافتن تحت تأثیر فضای مجازی و رسانه های دشمن. خب حالا اصلا من میگم اقتصادی نگاه کنه، اخلاقی هم نه، ایدئولوژیک نه، اقتصادی. اگر همینا که حضرت امیر گفته رعایت بکنید، اصلا هرگز مخاطب شما مشتری ارباب رجوع عصبانی میشه؟ به دشمن پا میده؟ نمیده. الان تو همین 2-3 روز که آماری که دادن گفتن نزدیک 700 میلیارد تومان شعبه های بانکی فقط آتش گرفت، از بین رفت. 800 میلیارد تومان از بیت المال، مال مردم هم بود، سوخت. 60 خورده‌ای تو اصفهان، 40 تا خرم آباد، بانک های فردیس کرج تقریبا همش، 300 تا بانک تو تهران. خب اینا پول بیت المال، مال مردمه، پول نفته، از بین رفت. فقط تو اصفهان حدود 300 400 میلیارد تومان اتوبوس آتش دادن، حدود 30 40 میلیارد تومان فروشگاهای رو آتش دادن، 150 تا 200 تا فروشگاه آتش دادن و غارت شد، حدود 70 میلیارد تومان پمپ بنزین آتش داده شد، خسارت خورد. یعنی حدود نزدیک 200 تا پمپ بنزین تو کشور آتش زده شد. خب اینا مال کیه؟ مثلا به کی صدمه خورد؟ 30-40 تا آمبولانس رو آتش دادن، حدود 60 میلیارد تومان آمبولانس آتش دادن، گاهی با بیمار و مجروح توش. ساختمونای مثل ساختمون نمیدونم جهاد دانشگاهی، ساختمون چی، یک کتابخانه مثلا تو شهریار کرج، دو تا کتابخانه با ده ها هزار جلد کتاب آتش زده شد. اینا که میگم ظرف دو سه روز بود. یعنی مجموعاً بیش از 1500 میلیارد تومان خسارت مستقیم. حالا غیر مستقیم هم که وقتی اینترنت قطع میشه، نمیدونم فروشگاه‌های اینترنتی ارتباطات اونا 3 روز 4 روز چقدر قطع میشه، خود او هم جداگانه بیش از 1000 میلیارد خسارت دیگه، هم به بخش خصوصی هم به حکومت به دولت. حالا من عرضم اینه، دشمن این تخریبا که کار دشمنه، ولی که بعضی میگن آقا تو انقلابم شما آتش میدادین. تو انقلاب واقعا همین مشهد، من به شما بگم اولین روزی که انقلاب شهید داد، شهید هاشمی نژاد، مرسی نواب حوزه سخنرانی کرد علیه شاه و درگیری، و مردم آمدن بیرون به سمت حرم و به سمت خیابون تبرسی، درگیری شد و تیراندازی، و اونجا اون روز اولین شهیدای مشهد اون روز بود. دو تا شهید دادیم، حسن زاده شهید مهدی زاده. من 14 سالم بود تقریبا، اینا من یادم، اخوی کوچیکتر ما که 13 سالش بود تو درگیری ها اینا بودیم. بعد جمعیت آمد بیرون، برابری برادری حکومت عدل علی، این شعار بود. الان هم شاخص ما همینا بود، برابری برادری حکومت عدل علی، استقلال آزادی حکومت اسلامی. بعد کم کم شد مرگ بر شاه، مرگ بر این رژیم فلان پهلوی. خب بعد آتش رو درگیری ها شروع شد، تیراندازی، مردم عصبانی شدن، ولی هیچ کس از طرف انقلاب نگفت جایی رو آتش بزنه، حتی بانک ها رو، بله سینما و مشروب فروشی رو آتش میدادن مردم. تو این مشهد که الان شما هستید، همینجا من یادمه که مرکز انجمن ایران آمریکا، ایران انگلیس، خونه مستشاره آمریکایی، اینا رو زدن، چند تیر مشروب فروشی. اما مسائل عمومی مثل اتوبوس، نمیدونم بانک، چیزای خیابونی، اینا جزو برنامه مردم نبود. همون موقع من یادم یه اخوی ما اومد به من گفت، 13 سالش بود، گفت یک شیخ ساواکی، یک آخوند ساواکی آمده واسطه جلوی بانک، نمیذاره بانکو آتیش بزنیم. گفتم آخوند ساواکی کی؟ آمدم دیدم آقای هاشمی نژاد، شهید هاشمی نژاد، واسطه جلوی بانک اینجوری به مردم میگه سنگ نزنید، شیشه‌های بانکو نشکنید، به بانک صدمه نزنید، به ادارات حکومتی نزنید اینا. گفتم اینو میگی؟ گفتم بابا این همین آقای هاشمی نژاد که الان داشت سخنرانی میکرد. گفت پس برای چی نمیذاره شیشه‌های بانکو بشکنیم؟ چرا نمیذاره بانک آتش بدیم اینا؟ گفتم خب بانک نباید آتش بده که. امام همون موقع چندی مار اعلامیه داد، اموال عمومی، اماکن عمومی، بانک، ادارات دولتی، چی اینا رو حق ندارین تعرض بکنه. تظاهرات آرام تو انقلاب، بله البته این کارا میشد، ولی بعضی بانک ها و خشونت ها و مثلا آتش زدن سینما رکس آبادان و فلان، اینا کار خودشون بود، برای که بدنام کنن، بگن آقا اینا ببینین همه جا رو دارن تخریب میکنن، و که بعد بتونن برخورد خشن بکنن. امام انقلاب خطش این نبود واقعا. الانم ما صف معترض معمولی رو از صف چهار تا بچه بازی خورده خشن آدمکش آتش بزن و شبکه‌های تروریستی سرویس‌های جاسوسی قاطی شدن. یه اشکال تو حکومت بود، نحوه مدیریت کار، یک اشکال تو بخشی از افکار عمومی و بچه‌ها بود. اکثر بازداشت شده‌ها گفتن بچه‌های زیر 20 ساله. یعنی بچه‌های ساده بازی می‌خورن، خبرای موبایل‌ها اینا دستشون، هر چی میگن باور می‌کنن. یا بازی و اینا. اما یک بخش مردم معترض که خب میگه آقا چرا قبلش آمدید تو تلویزیون دو سه روز قبلش به ما دروغ گفتین؟ چرا 5 سال طبق قانون گرون نمی‌کنین، به تدریج یه مرتبه سه برابر می‌کنین؟ خب ما که همین چند سال پیش هم داشتیم، یه وقت 4 برابر هم شد بنظرم. ولی بالاخره با مردم صحبت شد، مردم توجیه بودن، این کارا نشد. ولی اینکه بگیم نه، ما خودمون هم خبر نداشتیم. اگر همین فرمایشات حضرت امیر سلام الله علیه رعایت بشه، قرآن، سنت پیغمبر در طرز حکومت و مدیریت، به لحاظ اقتصادی به نفته. حضرت امیر به مالک، مگه مالک اشتر معصومه؟ بعضی فکر میکنه اینا کار معصومی نه، مگه مالک اشتر معصومه که بهش گفتن مساوات، برابری برقرار کن حتی در نگاه؟ فرمودن اگه به یکی نکنه، به یکی مستقیم نگاه کنه. خواهش میکنم دقت کنید، اینا سمبولیکه و خیلی دقیق. حضرت امیر فرمودن نکنه توی جمع مردم آمدن به بعضیا مستقیم نگاه میکنی و لبخند بزنی، به بعضیا با گوشه چشم، لحظه این با گوشه چشمت نگاه کنی، یا به یکی خوشوبش کنی 5 دقیقه، با یکی دیگه هم خب خوبی خوش آمدید، تمام. نه همه لذا شما میبینید بعضی علمایی که خیلی حساس و دقیقاً تو جلسات که نمیان از یک کنار شروع میکنه با همه یکی یکی تو چشم هر کسی نگاه میکنه احوالش میپرسه حالتون خوبه حالتون خوبه حالتون خوبه که عدالت رعایت بشه. یه وقت تو جمع نکنه بگه به فلانی دو بار گفت حالت خوبه به من یه بار گفت. اینا با همن. بعدن بیت المال هم سهم او رو دو برابر من میده. در مورد قاضی قوه قضاییه ما چقدر روایت داریم؟ فهمونن خیلی مراقب باشید با مردم چگونه برخورد میکنید. دقت، اینا مسائلی است که میگن گشاده رو باش، لبخند، نرم خویی، ملایمت، مساوات، برابری، آزار ندادن مردم. طوبی لمن عزل عن الناس شره، خوشا اون کسانی که شرشون به مردم نرسه. مسلمان کسیه که هیچ کس از دست او هیچ آزاری نبینه، نه از زبانش نه از دستش. اصلا تعریف مسلمان اینه. پیامبر فرمودن مسلم کیه؟ من سلم المسلمون، کسی که مردم سالم باشن، من لسانه و یده، نه از حرفش بترسن، از زبانش بترسن، نه از دستش بترسن. این میشه مسلمان. یعنی اگر کسی این کسانی هستن که مردم از اینا میترسن، میگه آقا یه وقتی چیزی نگه آبرومون بره، یه کاری نکنه پدر ما رو در بیاره، پیامبر فرمود اینا مسلمان نیستن. مسلمان یعنی کسی که همه از دستش سالمه، همه سالمه. حضرت امیر به فرمانداران شهرستان‌هایی که حتی دقت کنید سپاه از تعمیر نیروهای نظامی که رد می‌شدن تو یک منطقه می‌خواستن برن دفاع کنن به جنگل با تجاوز و اینا، بین راه از یک شهرای عبور می‌کردن، حضرت امیر به اون سپاه نیروهای عملیاتی و رزمیشون به رزمندگان می‌فرمودن یه اصولی با 100 درصد رعایت کنید، از وسط شهر، از وسط بازار اینا نرید، نظم ترافیک و زندگی اینا رو به هم نزنید، یه وقت تو مزرعه‌های مردم رد نشید، وقتی لشکر میره از مزرعه چیزی نمونه. و بعد میفرمودن این دقت کنید، میفرمودن تو هر شهری میرید از اون شهر که خارج میشید یه چیزی رو اونجا ساخته باشید، یه آبادی بکنید و برید. لشکرای دیگه از هر جا میرن خراب میکنن و میرن، لشکر اسلام از هر جا میره باید چیزی رو آباد کنه و بره، یه پلی براشون بسازین و برین. ببینید چقدر زیباست، چقدر انسانی است. فرمودن قد اوصیتهم، من وصیت و سفارش کردم، توصیه کردم به تمام فرمانداران و استاندارا و شهردارایی که تو مسیر سپاه ما هستن که چی؟ به ما یجب الله علیهم من کف الاذا، مراقب باشن، هم فرماندهان نیروهای نظامیمون هم فرماندهای شید، مراقب باشید به هیچ کس کوچکترین اذیت و آزار و اهانتی نباید بشه. کف الاذا، اذا یعنی اذیت. مراقب باشید هیچ کس نباید اذیت بشه، مزاحمتی برای مردم ایجاد نشه. شما رفتید اونجا برای که بهشون خدمت کنی. حالا جالبه با کیا؟ با مردمی که خود از تعمیر میفرمان که اسبحت والله، به خدا سوگند با شما سر کردم مردم، والله لا اصدق قولکم، به خدا سوگند هیچ وقت حرفاتونم باور نکردم. این شعارهایی که میدید که ما تا آخر هستیم و ما عدالت میخوایم، واقعی نمیگین. والله لا اصدق قولکم، هیچ وقت فریبتونو نخوردم، ساده اندیشانه با شما برخورد نکردم. ولا اطمع فی نصرکم، هیچ وقت به شما امید نبستم که اگر دشمن حمله کنه مطمئن باشم شما منو تنها نمیگذارید. به شما طمعی و امیدی نبستم. من هرگز با اتکیه به شماها به دشمن رو تهدید نکردم. یعنی رو شماها من حساب نکردم. یعنی با وجودی که من رو شما حساب نمی کنم و میدونم مطمئن نیستم اصلا کمک میکنید و به وظایفتون عمل میکنید، با این وجود من با تمام وجود به شما خدمت کردم و میکنم و به مسئولانم میگم که با شما باید مؤدب بدن. یعنی حتی با یک مردم بد، مردم زمان امیرالمومنین مردم خوبی نبودن اکثریتش، با یک مردم گاهی بد حضرت امیر ببین چقدر خوب و زیبا برخورد کرده. بعد میفرماد اورید و ان اداوی بکنم، من همش میخوام شما رو مداوا کنم، مشکلات شما رو حل کنم، و انتم دایی، من میخوام به دست شما برم دیگران رو مداوا بکنم، شما دارو و درمان باشید، شما خودتون دردین، شما خودتون دردین، خودتون بیماری و بیماری هستید، چجوری من میتونم به دست با کمک شما برم جای دیگر رو درست کنم؟ چقدر آدم واقعا این مظلومیت اسلام که ناقش شوکه به شوکه فهمیدن. میدونین مثل چیه؟ مثل که من بخوام خون رو با خون بشورم، مثل که من بخوام یک خار رو با یک خار دیگه بیارم بعد این خارم مثل همون خار باشه و بشکنه و اتو بمونه، من به شما نمیتونم تکیه کنم. نیروهای مؤمن فداکار اکثریت نیستن، هستن اکثریت نیستن، اکثریت شما ها مشغول دنبال منافع خودتونه و
هو یعلم ان ذلعها معها. من میخوام دردای اجتماعی رو به کمک شما مداوا کنم، خودتون دردید. من مثل کسی هم که بخواد با یه خاری یه خار دیگر رو بیاره بیرون، در حالی که میدونه این خار بیشتر فرو میده و این خارم میشکنه و اوتو میمونه. من به شما امیدی ندارم. من باید دست تنها با همین اقلیت مؤمنی که کنار من فداکار کنیم و هم به شما خدمت کنیم هم با دشمنان شما بجنگیم. اینه وضعیت من با شما. ولی با وجود این فرمودن که با مردم درست برخورد کنید. کارمند اعتراض انقلاب حتی و به خصوص جوانان فرمودن که قلب جوان قلب الحدث، نسل جدید نسل جوان فرصتن، تهدید هم هستن اما بیشتر فرصتن. این نسل جدید فرمودن قلب الحدث کل ارض الخالیه. میدونید قلب نوجوان مثل یک زمین خالیه که ما القی فیها من شیء قبلته، هر بذری توش بریزی قبول میکن. نذارید دشمنان قبل از شما بذر بپاشن و اینا رو یارگیری و سربازگیری کنن به خودشون ملحق بشن. شما زودتر عمل کنید و این نسل جدید رو فرمودن دریابید. خب دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله.